بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. به خاطر عقلی که خدا به انسان عنایت کرده، و با این نعمت به او کمک داده که مسائل رو، حقایق رو بفهمه و درک بکنه. و به علت نعمت اختیار و آزادی که به او مرحمت فرموده، که مثل حیوانات و موجودات دیگر نیست، که اختیاری برای انجام کار یا ترک کاری نداشته باشند. و به خاطر این که هم خون هم دیگران انسان ها، هم ریشن، وجودشون به یک حقیقت میرسه که در قرآن مجید میفرماید خلقناکم من نفس واحدت ابس منهما رجالا کثیرا و نساء. شما همه از یک گوهر آفریده شدید و همون گوهر دو رشته شد و در کره زمین پخش شد. یک رشته مردانن و یک رشته زنان. اون عقل و اون اختیار و این پیوستگی همه شما به یک دیگر در اصل خلقت سبب شده که من تکالیفی رو، وظائفی رو، مسئولیت‌هایی رو به نفع شما، به عهده شما بگذارم که در کره زمین زندگیتون شبیه حیوانات نباشه. شما به خاطر عقل و آزادی و یکی بودن ریشتون از ارزش برخورداری. هدف خلقتم از شما خوردن و خوابیدن و فربه شدن و لذت بردن و مردن نبود. چنین تصمیمی برای من نبود. این تکالیف و وظایفی که بر عهدتون گذاشتم اگر عمل بشه یک زندگی با امنیت بدون ترسی رو خواهید داشت، به ویژه وقت مردنتون و روز قیامت. اما اگر عمل نکنید، خب در عمل نکردن به تکالیف و وظایف بخواهید یا نخواهید دچار گناه میشید. گناه زهر تلخیه که در کام حیات شما به دست خودتون ریخته میشه، زندگیتون رو تلخ میکنه، مرگتون رو به سختی دوچار میکنه، آخرت هم بی نصیب خواهید موند، شما رو هم مجبور به انجام تکالیف یا ترک گناه نمی کنن. راه رو نشون میدم، تکالیف رو بیان میکنم، شما خودتون با عقلتون انتخاب بکنید راه مستقیم. انتخاب کردید به سعادت دنیا و آخرت میرسید، نکردید با دست خودتون به تیغ بختی دنیا و آخرت دوچار میشید. وظایف و مسئولیتاتون هم نسبت به هم دیگه عامه. این چون دین نداره، این چون مسلمون نیست، این چون شیعه نیست، این چون مؤمن نیست، این چون قوم خویش من نیست، پس من تکلیفی نسبت به اون ندارم. این طور نیست. این هم از زیبایی های دین خداست که نمیگه در خودتون از نظر انجام تکلیف حبس باشید. اگر همکیشین، قومخیشین، مسئول. اگر همکیشید نی، قومخیشید نی، به تو چید. هیچ مسئولیتی درباره اون نداری. اینطور نیست. هیچ حاکمی در کره زمین از زمان آدم تا الان مانند امیرالمؤمنین برای حکومت کردن قانون تدوین نکرده. ممکنه بفرمید خب این قانونو چرا پیغمبر تدوین نکرد؟ اولا پیغمبر فرصت تشکیل دادن یک حکومت گسترده اسلامی رو نداشت. این رو به عهده امیرالمؤمنین گذاشت که در رشد دین و مسلمان شدن مردم براشون حکومت تشکیل بده. از جانب خدا هم به عهده امیرالمؤمنین گذاشت، ولی بعد از دنیا رفتنش حق امیرالمؤمنین رو تعطیل کردن. که امام هشتم می فرماید ولایت ما رو، امامت ما رو هر کسی به ناحق به نام خودش پرچمش رو بزنه فقط کفر، این کافره به پروردگار شد. روایت در جلد چهارم تفسیر کم نظیر نور الثقلین از ابتدای خلقت بشر خدا ولایت بر انسان داشت، بعد انبیا رو ولایت داد، بعد ائمه طاهرین رو ولایت داد، بعدم عالمان ربانی بعد از ائمه طاهرین مرجعیت بر دوششون قرار گرفت که نظام زندگی از هم نپاشه، همیشه مردم محور داشته باشن، محورشون ولایت خدا باشه، ولایت پیغمبر باشه، یعنی کارگردانی، ولایت ائمه باشه، مرجعیت عالم ربانی واجد شرائط باشه. خب امام 25 سال که هیچ کاری دستشون نبود، بعد از اینکه خود مردم هجوم بردن و با حضرت بیعت کردن و امام حکومت تشکیل داد، برای استانهای کشور استاندار فرستاد، یه دستورالعملی با خط مبارک خودشون نوشتن برای مالک اشتر نخعی که البته ویژه او نبود، این دستور رو برای کل حاکمان نوشتن. یه بخش از این دستور اینه: مالک نسبت به تمام مردم مسئولی، مردم در ارتباط با تو دو دستن، اما اخون لک فی دین یا شیعن و هم کیش تو هم، و اما نظیر لک فی الخلق یا در آفرینش مانند تو هم، آدم هم جان دارن، پوست و گوشت و خون دارن، عواطف دارن، نیاز دارن، احتیاج دارن، و اما نظیر لک فی الخلق. خیلی جالبه که امیرالمؤمنین کلمه اقلیت رو به کار نگرفت، تحقیر نکرده انسان ها، که دائما این بیچاره ها در درون خودشون احساس حقارت بکنن. این علم اقلیت مال این اروپایی ها و آمریکایی های متجاوزه، مال یهودی هاست، علم اقلیت و اکثریت رو اونا بلند کردن و به تمام کشورام این دو رشته رو جریان دادن. اما امیرالمؤمنین با یه دنیا احترام از دیگران یاد کرده و اما اخون لک فی الدین مالک یا اینا شیعن و اما نظیر لک فی الخلق یا نه هم نوعت. تو نسبت به هر دو یه سلسله مسئولیت ها و وظائفی داری. اگر اینا به استانداری برای حل مشکلشون مراجعه کردن، نگو چون این شیعه است نوبت شو بندازم جلو، سریع هم کارشو انجام بدم. اما اینکه یهودی مصری، مسیحی مصری، صابعی، زردشتی، برای کارشو انجام دادن، دادن ندادنم ندادن، نه. اونا هم حقوق انسانی دارن، باید رعایت بشه حقوقش. خودشون هم در کوفه، اونایی که شیعش نبودن، در رعایت حقوق اونها و ادای مسئولیت و تکلیفش نسبت به اونها مساوی عمل میکرد. خودش رو هم در قانون با کل مردم یکی میدونست. زیاد شنیدید وقتی زرهش گم شد و حاکم مملکت بود، یه روزی تو بازار چشمش افتاد به زره خودش که در یه مغازه آویخته است برای فروش. وارد مغازه شدن، به مغازه دار فرمودن این زرهی که آویخته شده این مال منه، گم شده، بیار پایین بده من ببرم. گفتش که جناب عالی حاکم این مملکتی، به قول امروزی ها رئیس جمهور این مملکتی، مملکت قانون داره، دادگاه داره، قاضی داره، ادعا داریم اون توه، بیبریم دادگاه. الان کسی در کره زمین جرأت داره اینجوری با حاکمه یه مملکت حرف بزنه؟ مثلا یه کسی بیرون جلو ماشین اوباما رو بگیره بگه که این 6 سالی که رئیس جمهور شدی اینقدر حق من و دولت تو دزدیده، کشورم دادگاه داره، همین الان بیبریم دادگاه، دوتایی جلو قاضی بشینیم، حرفامونو بزنیم، هرچی حکم. اصلا همچین جرأتی هست در انسان که به بالاتر خودش اینجوری حرف بزنه؟ بالاتر خودش در مقام ظاهری نه در مقام معنوی. امام فرمودن درست میگی. اصلا بقیه شو دیگه من دنبال نباید بکنم که حضرت بهش بگه کاسته با چه جرعتی با من اینجوری حرف میزنی؟ میگم زره مال منه، بیا بیارش پایین تا کن بده ببرم. فضولی بیشتر بکنی کار تمومه، مغازت مصادره، جنست مصادره، خودتم زندان. در جان علی نوبت این حرفا تو 63 سال عمرش نرسید، در جان انبیا هم نرسید، در جان ائمه طاهرین هم نرسید. گفت بریم. راست میگی. دوتایی اومدن. قاضی یا آدم واردی بود که منصوب خود امیرالمؤمنین بود، پیچ و خم قضاوت رو خیلی خوب بلد بود. به هر دو گفتش که کنار هم دیگه بشینید، هیچ کدومتون عقبتر و جلوتر نشینید. این قانون دادگاه که مدعی و مدعا علیه و براشون هیچ امتیازی نباید قائل شد. دوتایی بشین، شما حرفتون رو کامل بزنید، شما حرفتون رو کامل بزنید، منم گوش میدم تا قضاوت کنم. امیرالمؤمنین فرمود زره هم مدتی گم شده، در مغازه این کاسب کوفه دیدم، رفتم تو مغازش، خیلی با محبت گفتم من علی ابن ابی طالبم، رئیس جمهور مملکتم، زره هم گم کردم، احتمالا دزدیدم، حال در مغازه شما دیدم، اینو تا کن بده ببرم. نداد. به صاحب مغازه گو شما حرفتو بزن، گو این زره جز جنسای مغازه منه، علی ابن ابی طالب میگه مال منه، از کجا میگی مال من؟ عجب انسان آزاد بوده زمان علی، چقدر راحت میتونسته با علی حرف بزن. از کجا میگی مال تو؟ قاضی به امیرالمؤمنین گفت شما از کجا میگی مال تو؟ دلیل بیار، شاهد بیار، سند بیار. و حرف قاضی درسته، موبایل رو ببندش، من حرفم رو تموم بکنم، من دارم مخ دین رو میگم، شما تو مخ موبایل رفتی چی گیر بیاری؟ من دارم چیزی رو میگم که الان در کره زمین نیست و میگم دین اینه، اگه میخواین اینجوری دیندار باشین. شما تو خونه خدا با موبایل بازی میکنی که چی؟ اینجا جای بازی میکنی. قاضی و امیرالمؤمنین گفتش که البینه تو علل مدعی ولی یمینو علی من انکر. قانون دادگاه اسلامی اینه که شما میگی مال منه، شاهد بیار، سند بیار. با یه دنیا محبت فرمود قاضی شاهد ندارم، سندم ندارم. یه وقت این زره رو خریدیم، میپوشیدیم، جنگ میرفتیم، حالا که جنگ نیست دوزیدن از من. گوش شاهد نداری؟ نه. سند نداری؟ نه. کاغذ خرید نداری؟ نه. به یهودی گفتش که زره مال توه، به امیرالمؤمنین هم گفت بفرمین بیرون. تموم شد. 5 دقیقه دادگاه تموم شد. اما نظیر لک فی الخلق، تو مسئولی نسبت به اونی که هم دینت یا نه هم نوعت. امیرالمؤمنین هم بلند شد اومد بیرون، یهودی هم از تو اتاق قاضی اومد بیرون پیچید جلوی امیرالمومنین، گفت کجا میری؟ فرمود میرم مسجد. گفت نمیذارم بری. گفت برای چی؟ گفت اول منو مسلمون کن بعد برو. دین اینه که شما دارید، آقایی اینه که شما دارید، اخلاق اینه که شما دارید، آدمیت اینه که شما دارید. میدونم من زره مال توه، بی بریم در مغازه بهت بدم. بعدشو نمیدونم، اما اگه دلتون بخواد حقشو بگم که علی به یهودی گفت زره مال خوده، بفروش بسه زن و بچه. این تکلیف، این مسئولیت. صبح عاشورا ابی عبدالله به این 72 نفر فرمود ما نسبت به این 30,000 نفر مکلفیم، جنگو شروع نکن. ما مسئول. یه دونه تیر نندازید، یه نیزه پرتاب نکنید، یه حرفی که اینا رو آتیشی کنه و عصبانی کنه نزن. ما مکلفیم. ما تکلیفمون اینه تا اونا جنگ شروع نکردن ما جنگ شروع نکنیم. شاید کار به صلح برسه، شاید اینا نرن جهنم. تکلیف ما اینه نذاریم اینا برن جهنم، تا ما جنگو شروع نکنیم که بزنیم بکشیم اینا هم برن جهنم. بذارین خودشون شروع کن. اینام که عجیب مطیع امام بودن. یه دونه ترسو تو این 72 نفر نبود. یه دونه از بچه 7-8 سالشون شجاع بود تا پیرمرد 80 سالش. از خبرنگار لشکر تو کوفه پرسیدم، من اینو چند جا دیدم تو کتابم، که این 72 نفر با شما 30,000 تا چجوری رو در رو شدن؟ نترسیدن، نلرزیدن، عقب ننشستم، پیشنهاد ترک جنگ نکردم. گفت نه، همه کارا رو ما کردیم. اما وقتی هم جنگ شروع شد از بچه‌شون تا پیرمردشون، اگر مرگ در میدان کربلا به صورت قوی ترین شیر مجسم بود و این شیر دهنشو وا کرده بود، این 72 تا از کوچیک تا بزرگ برای پریدن تو کام این شیر مسابقه می داد، ولی جنگو شروع نکردن چون وظیفه نداشتن. دشمن جنگو شروع کرد، خب وارد دفاع شدن. 72 تا بودن، 4-5 ساعت تونستن دفاع بکنن، بعد همشون تیکه تیکه شدن، بیشتر دیگه نمیتونستن دفاع بکنن. اول آفتاب آروم بود تا عمر سعد یه مقدار اومد جلو، حدود 40-50 قدمی خیمه ها به لشگر گفت پیش ابن زیاد شهادت بدین اولین کسی که تیر به جانب اینا انداخت من بودم. بعد شروع زنده باد وظیفه شناسان، زنده باد اهل معرفت به تکلیف و مسئولیت، زنده باد اونی که میفهمه کجا مسئوله و کی باید ادا بکنه. تمام این به هم ریختگی های دنیا مال اینه که مردم دنیا به وظایف و تکالیف و مسئولیت های خودشون عمل نمی کنن. 90% زنان دنیا و مردان دنیا رهان، هیچ احساس تکلیف و مسئولیت نمی کنن. بچه کار میکنن، هر کاری دل خودشون بخواد میکنن. در کل اروپا و امریکا که اینجوره. من فکر نمی کنم در اروپا و امریکا 100 زن پیدا بشه که به مسئولیت همسر بودنش نسبت به شوهر توجهی بکنه، مردی پیدا بشه که توجه به همسرش یا بچه‌هاش داشته باشه. اینا گاهی مسئولیت خودشون رو تعطیل میکنن. اغلب خانواده ها دختر و پسراشون که 18 سالشون میشه بیرونشون میکنن، میگن ما نسبت به شما تکلیفی نداریم، تو خونه ما نیا، برید خودتون برین شوهر کنین، خودتون برین زن بگیرین، خودتون برین درارین. تو کشور ما این مسئولیت گروه ماها و این دوره که بمیریم خیلی تعمی کشه، خیلی از ما آخرین نفراتی هستیم که نسبت به زن، بچه، پدر، مادر، مردم، کشور هم احساس تکلیف میکنیم هم عمل به تکلیف. خدا نیاره روزی که از ما این حال گرفته بشه. ما که نه، ما که آخر کاریم، نسل بعد یا نسل دوم بعد این نسل. چند تا آیم در باره مسئولیت بخونم برات. کمتر آیه‌ای در قرآن بارش به سنگینی آیات مسئولیت، برای این که خیالتون رو راحت کنم، در یک آیه قسم میخوره خدا ولنسألن المرسلین، تمام انبیا رو قیامت به دادگاه میکشن، تمام. و درباره مسئولیتایی که به عهدهشون گذاشته بودم به خودم قسم سوال میکنم، باید جواب قانع کننده بدم که من شما را به نبوت انتخاب کردم، بار مسئولیت هدایت بندگانم رو دوشتون گذاشتم، تکلیفتون رو ادا کردید یا نه؟ همه میگن ادا کرد. خب کسی که تکلیفشو ادا کرده چیکارش دارم؟ ادا کرد مال انبیا. قیامت سخت. بعد نوبت مردم میرسه. حالا چه تعداد مرد و زن در قیامت هم نمیدونه. از زمان آدم تا آخرین نفر مرد و زن وقفوهم به فرشتگانم میگم نگرشون داریم، اجازه ندین کسی قدم از قدم برداره. وقفوهم انهم مسئولون. از تمام مرد و زن باید هم مدت عمر و کار و حرکات و اخلاق و عقایدشون سوال بشه. انهم مسئولون، من اینا رو مسئول آفریدم، مکلف آفریدم. آیه بعد فوربک حبیب من، به پروردگارت قسم. چون پیغمبر قبل باور داشت خدا، آمن الرسول و به ما انزل الیه، باور داشت که خدا بهش میگه به پروردگارت قسم. فورب بکر، به پروردگارت قسم، لنسالن نهون، از تمام مردان و زنان راجع به تکالیفی که داشتن سوال میکنم. چه مقدار تکالیف؟ اما کانو یعملون، از اون چه که انجام دادن. ضد تکلیف، ضد مسئولیت. آیه دیگر ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك عنه مسئولا، از تمام شنیده‌هایی که اینا داشتن که آزادانه گوشش رو سپردن به هر نوع صدا سوال میکنن. یکی گفت بیبریم گناه بکنیم، حق بود بشنوی. یکی گفت بیا ربا بخوریم، حق بود بشنوی. دعوتت کردن به زنا، حق بود گوش بدی. تو مسئول گوشت و صداها نبودی که چه صداهایی رو قبول کنی چه صداهایی رو قبول نکنی. هر نگاهی که کردی حق بود. انسان حبیب من نسبت به گوشش، چشمش، نیروی درکش مسئوله. حالا خودتون آیات مربوط به گوش و چشم رو در قیامت ببینید که چه قوقاییه، چه قوقایی. خیلی مسئولیت لطیف. اگه این 30,000 نفر هیچ کاری در کربلا نکرده بودن، یک قطره خون نریخته بودن، فقط همین تکلیفو که ادا نکردن برن جهنم، حق حقشونه که به این صدا که شنیدن جواب ندادن. هل من ناصر ینصرون، فکر کن هیچ گیرو نکشت، اما گوششون مسئول بود این صدا رو بشنوه. این صدا که صدای همه انبیا بود، صدای حق بود، ولی گوش ندادن. گوش که ندادن، ای کاش گوش نداده بودن و هیچ کاری نمی کردن. برای ساکت کردن این صدا شیخ مفید که 1200 سال پیش کتاب ارشاد رو نوشته، بیشتر، میگه با تیر به پیشانیش حمله کرد که صدا رو خاموش کنه. خب تیر معلومه از راه فاصله دار بخوره به پیشونی چی کار میکنه؟ میشگنه استخون، اونم اون تیرای فلزی. وقتی هم پرت میکنن قدرت تیر بیشتر میشه. ساکت شد، با دست مبارکش خونها رو پاک کرد، دید خون ادامه داد، نمیشه. چون خون میپاشید میریخت تو چشمش، تو دهانش. خم شد، دامن پیراهنش رو بالا زد. تمام صورت رفت تو پیراهن، سینه مبارکش باز موند. این مقدار مهلت ندادن که پاک بکنه و پیرن و رها بکنه. قلبش رو مورد حمله قرار دادن. نمیتونه سواری ادامه بده، پاشو از رکاب خالی کرد. زلجنا فهمید ابی عبدالله داره میفته. علت گودان این بود، تیزهوشی زلجنا ابی عبدالله رو برد تو گودان که دیواره داشته باشه. زلجنا دوتا دستشو تا میتونست کشید جلو، دوتا پاشو کشید عقب، امامو به زمین نزدیک کرد که پرت نشد. زلجناح دیگر تاب استقامت داشت، نه سید و شهدا طاقت سواری داشت. بلند مرتبه شاهی ز صدر زین افتاد. اگر غلط نکنم عرش بر زمین افتاد. حواظ باد مخالف چو گیرگون گردی، عزیز فاطمه از عز سرنگون گردی. بشه.